سلام، من آرمین منتظری هستم و این اولین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست که در کانال پادکست پریسکوپ منتشر میشه. سلام، من آرمین منتظری هستم و این پادکست پریسکوپه. چند روز پیش که قسمت اول پادکستم رو منتشر کردم و توش درباره آتش بس کریسمس تو جنگ جهانی اول صحبت کردم و کمی هم درباره پدیده جنگ حرف زدم، با خودم فکر کردم نمیشه درباره تحولات جهان و روابط بین کشورها صحبت کرد اما از آمریکا حرفی به میون نیاورد. واقعیت اینه که در حال حاضر به هر گوشه دنیا که نگاه کنید حضور آمریکایی‌ها رو می‌بینید. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا، بزرگترین ارتش دنیا و بزرگترین دستگاه دیپلماسی بین کشورها رو داره. بنابراین در تمام موضوعات جهانی اعمال نظر می‌کنه، موضع می‌گیره و دخالت می‌کنه. حالا من کاری به این ندارم که این کار درسته یا نه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که باور کنیم واقعیت موجود همینه. به نظر من اولین قدم برای فهم روند تحولات جهان اینه که بفهمیم آمریکایی‌ها چطور فکر می‌کنن. ابزارهای قدرتشون چیه؟ چه چیزهایی براشون مهمه؟ و دستگاه سیاست خارجیشون چطور تصمیم گیری می‌کنه؟ خصوصاً فهم این قضیه برای ما ایرانی‌ها که سیاستمدارهامون بیش از 40 ساله دارن با آمریکایی‌ها می‌جنگن خیلی مهم‌تره. با خودم فکر کردم بهترین راه اینه که شما از زبان یه دیپلمات آمریکایی با تجربه آمریکا رو بشناسید. به همین خاطر کتاب The Back Channel نوشته ویلیام برنز رو انتخاب کردم و سعی می‌کنم توی چند تا اپیزود روایت برنز رو از چگونگی عملکرد دستگاه سیاست خارجی آمریکا براتون بازگو کنم. این کتاب حدود 2 سال پیش تو آمریکا منتشر شده و تو ایران هم با عنوان گفتگوهای پشت پرده نشر کتابسرا منتشرش کرده. اما شاید شما بگید خیلی از دیپلمات‌های آمریکایی کتاب نوشتن، حالا چرا کتاب ویلیام برنز؟ چرا من این کتاب انتخاب کردم؟ اول اینکه ویلیام برنز یکی از بهترین دیپلمات‌های آمریکایی بوده که توی 14 دهه گذشته توی وزارت خارجه آمریکا کار کرده. با همه دولت‌هایی که بعد از انقلاب ایران تو آمریکا سر کار اومدن، از دموکرات گرفته تا جمهوری‌خواه همکاری کرده و اواخر دولت اوباما بازنشسته شد. دومش این که ویلیام برنز یکی از دیپلمات‌هایی بوده که مسئولیت مذاکرات محرمانه با دیپلمات‌های ایرانی رو توی عمان بر عهده داشت. برنز به همراه جیک سالیوان که الان مشاور امنیت ملی جو بایدنه توی عمان با سعید جلیلی و بعدش هم در دولت روحانی با عباس عراقچی و مجید تخت‌رمانچی مذاکره کرد و اتفاقا همین مذاکرات بود که چند سال بعد به امضای برجام ختم شد. و اما سومین دلیل اینه که برنز توی این کتاب خیلی دقیق و صریح صحبت میکنه. وقتی کتاب رو میخونید احساس میکنید توی کاخ سفید یا وزارت خارجه امریکا هستید. اگر درباره جلسه مهمی صحبت میکنه شما احساس میکنید تو اون جلسه حضور دارید و دارید صحبتهای طرفین رو میشنوید. و اما دلیل آخرم این که برنز توی این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات رو پوشش میده. از جنگ خلیج فارس گرفته تا مناقشات اسرائیل و فلسطین، دردسرهای قذافی، حمله سال 2003 امریکا به عراق، سرکله زدنهای امریکا با روسیه، بهار عربی و موضوعات دیگه. و اما توی مفصل‌ترین بخش کتاب در مورد مذاکرات هسته‌ای صحبت میکنه. من قصد ندارم اینجا کتاب برنز رو براتون روخوانی کنم. اولا که ناشر اجازه همچین کاری رو به من نداده. و دوما این که روخوانی کتاب ممکنه شما رو خسته کنه. بنابراین تمام تلاشمو میکنم که یه روایت روان اما دقیق و امانت دارانه از کتاب براتون داشته باشم. البته هر جایی که برنز داره از گزارش‌های مکتوبی که برای کاخ سفید فرستاده صحبت میکنه مجبورم دقیقاً از روی کتاب بخونم تا روایت دقیق باشه. البته از اونجایی که کتاب رو خودم ترجمه کردم میتونم بهتون اطمینان بدم چیزی که میشنوید کاملاً دقیق و امانت دارانه است. پس بریم سراغ اولین اپیزود گفتگوهای پشت پرده با عنوان دوران کارآموزی آموزش دیپلمات. اولین مأموریت دیپلماتیک که من یه شکست تمام عیار بود. سال 1983 به عنوان یه دیپلمات تازه کار در سفارت آمریکا در اردن، داوطلبانه مأموریتی رو پذیرفتم که اون زمان خیلی ساده به نظر می رسید. بردن یه کامیون تدارکات از عمان به بغداد. البته این مأموریت برای من یه ماجراجویی تمام عیار بود. دیدن مناطق کم جمعیت، بیابونای بیاب و علف شرق اردن و دیدن عراق، اونم وسط جنگ خونینی که با ایران به راه انداخته بود، برای من خیلی جالب بود. افسر ارشد اداری در سفارت عمان یکی از اون دیپلمات‌های کارکشته و با تجربه بود که در واقع یه جورای آچار فرانسه محسوب می‌شد. اون با من اطمینان داده بود که همه چیز تو مرز عراق از پیش هماهنگ شد و عبور از مرز خیلی آسون انجام میشه. 7 ساعت رانندگی تا مرز بدون اتفاق خاصی انجام شد. لب مرز به شهر کوچیکی به نام ار‌رتبه رسیدیم. و اینجا بود که با واقعیت‌های دوران حکومت صدام حسین روبرو شدم. برخلاف صحبت دیپلمات کارکشته ما، هیچ چیزی از پیش هماهنگ نشده بود. یکی از افسرهای امنیتی که اسمش مشخص نبود به مدارک عبور از مرز من ایراد گرفت. بعدم بهم گفت تا زمانی که از مقامات ارشد تو بغداد کسب تکلیف میکنه توی کامیون بمونم. یه شب خیلی سرد رو در حالی که بیخوابی به سرم زده بود توی کابین کامیون گذروندم. نمیتونستم با ایجا تماس بگیرم. چون اون موقع تلفن همراهی در کار نبود. خیلی نگران بودم. فکر میکردم دوران حرفه دیپلماتیک من در همون سال اول به پایان میرسه. دمدمای صبح بود که یه افسر عراقی به من اطلاع داد میتونم مسیرم رو به سمت بغداد ادامه بدم. البته قرار شد یه اسکورت پلیس هم منو همراهی کنه. اون افسر عراقی به من اجازه داد یه تماس تلفنی خیلی کوتاه با شیفت امنیتی سفارتمون توی عمان داشته باشم. منم تماس گرفتم و ماجرا رو شرح دادم. اونا هم با سفارت آمریکا تو بغداد تماس گرفتن و دلیل تأخیر منو توضیح دادن. اسکورت پلیسی که همراهم بود یه عراقی دمدمی مزاج لجوج بود که میگفت اسمش ابو احمده. مسیر رو از بین شهرهای خاک گرفته و دور افتاده عراق در استان الانبار که بعدها توی جنگ آمریکا و عراق خیلی خوب شناختمشون ادامه دادیم. از شهرهای مثل فلوجه، الرمادی و ابو غریب گذشتیم. همسفر من یه عادت بد داشت که اعصابم ورم ریخته بود. مدام در حالی که نیشخند می‌زد محفظه فشنگ هفتیرش رو می‌چرخوند. وسطای راه یه مجله محلی آمریکایی رو از کیفش بیرون آورد و با نشون دادن عکسی که از فیلم فرشتگان چارلی روی جلد چاپ شده بود از من پرسید همه زنای آمریکایی همین شکلی هستن؟ آفتاب غروب کرده بود. برای بنزین زدن و چای خوردن توقف کردیم. جایی که توقف کردیم یه استراحتگاه به هم ریخته نرسیده به فلوجه بود که ظاهراً برادرای ابو احمد ادارش میکردن. همینطور که ما روی صندلی‌های خاک گرفته پلاستیکی نشسته بودیم و استکان چای سر میکشیدیم، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های ابو احمد متوجه حضور من آمریکایی شدن. هنوزم گاهی اوقات به این فکر میکنم که سالهای بعد توی اون دوران پرآشوب چی به سر اونا اومده. من و ابو احمد که خسته بودیم و دیگه حرفی هم برای گفتن نداشتیم راه افتادیم. در نهایت اوایل شب به حومه شمال غربی بغداد رسیدیم. وقتی یکی از همکارامو دیدم که منتظر منه خیالم راحت شد. اما وقتی شنیدم مدارک گمرکی ما از طرف مقامات عراقی رد شده و اونا به مصادره کامیون و بارش اصرار دارن خیلی نگران شدم. هیچ چیز مهم و حساسی توی اون کامیون نبود. اما از دست دادن تعداد کامپیوتر، تلفن‌های سیار و یه مقدار اقلام اداری و ارتباطی برای وزارت امور خارجه اون موقع که همیشه دنبال منابع مالی بود زیان زیادی محسوب می شد. ما به عراقی‌ها اعتراض کردیم اما اعتراضمون راه به جایی نبرد. همکارم به مقامات عراقی گوشزد کرد که این موضوع رو با وزارت خارجه عراق در میون میذاره که البته این ترفندم راه به جایی نبرد و مقامات عراقی فقط شونه بالا انداختن و بی‌توجهی کردند. حالا دیگه منو از کامیون جدا کرده بودن و پلیس منو آزاد گذاشته بود که برم. به ساختمون دیپلماتیک خودمون برگشتم و داستانو تعریف کردم. روز بعد هم سوار هواپیما شدم و به عمان برگشتم. تا اونجا که میدونم نه کامیون ما و نه چیزایی که داخلش بود و هیچ وقت پس ندادن. حرفه دیپلماتیک در مقایسه با گذشته، یعنی زمانی که من از عمان به بغداد میرفتم تا اولین تحقیر زندگی حرفه‌ایمو تجربه کنم، خیلی تغییر کرده. خدمات دولتی همیشه توی وجود من بود. من با تجربه نظامیگری بزرگ شدم. ماحصل خانواده نظامی بودم که مجبور بودم مدام از یه ایالت به ایالت دیگه در سفر باشم. وقتی 17 سالم بود در مجموع توی 3 تا دبیرستان مختلف درس خوندم. پدرم که اسم اون رو رومن گذاشتن، اسمش بود ویلیام اف برنز. دهه 1960 توی ویتنام جنگیده بود و بعد از جنگ ژنرال 2 ستاره شد. بعدش هم به ریاست آژانس کنترل تسلیحات و خلأ سلاح رسید. پدرم یه رهبر مثال زدنی بود. یه مرد اندیشمند و دقیق. همیشه دوست داشتم استانداردهای بالاشو تو خدمات دولتی سرمشقم قرار بدم. پدرم متعلق به نسلی بود که معتقد بودن آمریکا باید رهبری جهان رو به عهده بگیره. البته خیلی خوب میدونست که ورود به درگیری‌های نظامی که ناشی از تصمیمات غلط نظامی باشه چقدر خطرناکه و در مقابل دیپلماسی چه دستاوردهای بزرگی میتونه داشته باشه. اسم مادرم پگی بود. مادرم قلب تپنده خانواده ما بود. عشقش به خانواده و از خودگذشتگیش باعث شده بود تمام اون خونه به دوشی‌ها قابل تحمل بشه. خانواده ایرلندی تبار کاتولیک صمیمی ما 3 عضو دیگه هم داشت. جک، باب و مارک برادران بودن. مثل خیلی از خانواده‌های نظامی که مدام از جایی به جای دیگه نقل مکان می‌کنن، من و برادران به بهترین دوستای هم تبدیل شدیم. هر 4 نفرمون عاشق ورزش بودیم و وقتی فصل مسابقات ورزشی می‌رسید، مدام دنبال پیگیری نتایج بودیم. نحوه تربیت و پرورش من کمترین شباهتی به کسی نداشت که قراره یه دیپلمات خونسرد بین المللی بشه. البته در طول سالها یه سری ویژگی‌های دیپلماتیک در من به شکل زیرپوستی شکل گرفته بود. از اونجایی که مدام در حال نقل مکان بودیم، روحیه خیلی سازگار و انطباق پذیری پیدا کرده بودم. همیشه درباره آدم‌های جدید و مکان‌های تازه کنجکاو بودم و خیلی سعی می‌کردم خودم رو جای آدمایی که می‌بینم قرار بدم و از دریچه نگاه اونا به مسائل نگاه کنم. این ویژگی به من این قدرت رو میداد که از مردم جدا بشم و فقط شرایط رو ببینم. در این حال همیشه سعی میکردم چندان نزدیک نشم و خیلی خودم رو درگیر ماجراها نکنم. شاید این ویژگی هم به نقل مکانهای مکرر ما برمیگشت که مجبور بودم گاه و بیگاه از مکانها و افرادی که با اونها زندگی کرده بودم دل بکنم. البته همین نقل مکانها باعث شد کشورم رو بیشتر و بهتر بشناسم. من وسعت آمریکا و زیبایی‌هاش رو بهتر درک کردم. علاوه بر این از اونجایی که پدرم ارتشی بود، همیشه دوست داشتم به کشورم خدمت کنم. سال 1973 یه بورس تحصیلی گرفتم و به کالج لاسال رفتم. تابستان اولین سالی که وارد دانشکده شدم، 3 ماه با یکی از بهترین دوستای دانشکده‌ام، کنراد الیتس و خانواده‌اش به مصر رفتیم. هرمان الیتس، پدر کنراد، وقتی آمریکا بعد از جنگ اکتبر سال 1973 روابطش با مصر از سر گرفت، به عنوان سفیر آمریکا به قاهره اعزام شد. پدر کنراد یه دیپلمات کارکشته و ایده پرداز بود و شناخت خیلی خوبی از منطقه داشت. اون تابستان توی مصر برای پسر بچه 18 ساله خام و نازمودهی مثل من خیلی الهام بخش بود. سفر به مصر اولین آشنایی من با جهان عرب بود و من به شدت مجذوب و شیفته عطر و موسیقی عربی و شلوغی و هیاهوی بازارها و لحن قدرتمند زبان عربی شدم. من و کنراد مدام در قاهره به گشت و گذار مشغول بودیم. اون زمان قاهره خیلی توریست نداشت. خیابونا شلوغ و پرهیاهو و سرصدای ترافیکش کرکننده بود. یه بار وقتی نیمه شب شد، من و کنراد مخفیانه از کنار نگهبانای چرتی وزارت آثار باستانی و سگای نگهبان گذشتیم و داخل یکی از دالانهای حرم بزرگ شدیم. کمی بالا رفتیم و اون بالا نشستیم. از اون بالا به افق خیره شدیم تا خورشید طلوع کنه. ما به الاخصر و ابو سمبل در مصر اولیا و واحه سیوا در بیابان غربی که چندان از میدان جنگ جهانی دوم تو منطقه العلمین فاصله نداشت رفتیم. در مقایسه با تابستان قبل که توی فروشگاه کارکنای ارتش مشغول بسته‌بندی اقلام سوپرمارکت بودم، این تابستان توی مصر واقعا رویایی و بی‌نظیر بود. اواخر تابستان به اقامتگاه مرسا متروح توی سواحل مدیترانه در غرب اسکندریه رفتیم تا پدر کنراد با انور سادات رئیس جمهور مصر دیدار کنه. در مدتی که اونا مشغول دیدار خصوصیشون بودن، ما تو آبهای گرم و آبی ساحل مدیترانه که پر از محافظای شخصی سادات بود شنا کردیم.
بعدش هم یه شام غیر رسمی تو خونه ساحلی سادات خوردیم. انور سادات خیلی آدم آروم و خونسردی بود. پوکی به پیپش میزد و با اون صدای بم مردانش از امیداش برای برداشتن گامهای بیشتر برای صلح با اسرائیل حرف میزد. روی اون میز شام اولین مزه تحولات خاورمیانه و دیپلماسی آمریکا رو زیر زبونم احساس کردم و همون موقع گرفتارش شدم. سال آخر دانشکده تونستم بورسیه مارشال رو برای 3 سال تحصیل توی دانشگاه آکسفورد به دست بیارم. تا اون زمان هیچ کس از دانشکده لاسال این بورس رو به دست نیاورده بود. منم بدون اینکه انتظار به دست آوردن این بورس رو داشته باشم و براش کوچکترین تلاشی بکنم فقط ثبت نام کردم. این بورس اوایل دهه 50 میلادی از طرف دولت انگلیس به پاس قدردانی از خدمات مارشال پلن تعیین شده بود. اونا هر سال به 30 آمریکایی اجازه میدادن تو دانشگاه آکسفورد انگلیس تحصیل کنه. تو کالج سنت جان دانشگاه آکسفورد مدرک فوق لیسانس گرفتم. در نهایت هم موفق شدم مدرک دکترا تو رشته روابط بین الملل بگیرم. مشاور تحصیلی من تو دوره فوق لیسانس یه استرالیایی بود به اسم هادلی بول. یه آدم بذله‌گو و متواضع که صبر زیادی تو سر کله زدن با مغزای جوان و ناپخته‌ای مثل من داشت. بول واقعا یه روشنفکر تمام عیار بود. معتقد بود کلید روابط بین الملل تاریخه. و رهبران کشورها اغلب زمانی که فکر میکنن نیاز به یاد گرفتن از تاریخ ندارن رو به گمراهی و نابودی میرن. یه کتاب هم داشت به اسم جامعه آشفته که هنوزم یکی از بهترین منابع درباره ساختار نظام بین الملله. بول تو یکی از نوبتهای مشاوره به من گفت شما آمریکایی‌ها همیشه درباره نقص‌ها و عیوب دنیا عجول هستین و مطمئنین که هر مشکلی راه حل داره. پرسیدم خب این کجاش بده؟ گفت اصلا بد نیست، من برای نبوغ آمریکایی‌ها احترام قائلم، اما دیپلماسی بیشتر به مدیریت مشکلات مربوط میشه نه حل کردن اونا. نوامبر سال 1979 به فاصله کوتاهی بعد از تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجوهای ایرانی و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی سوار قطار لندن شدم تا توی امتحان کتبی استخدامی وزارت خارجه که اون موقع توی سفارت قدیمی آمریکا در میدان گراونر برگزار می‌شد شرکت کنم. یکی از فارغ التحصیلای آمریکایی دانشگاه آکسفورد پاییز همون سال گفته بود میخواد توی این امتحان شرکت کنه. من هم تشویق کرده بود که امتحان بدم. هنوز به این نتیجه نرسیده بودم که میخوام دیپلمات بشم یا نه. حتی اونقدر مطمئن نبودم که وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه برسه که ممکنه من براشون مفید باشم. اما تجربیات چند سال گذشتم تو قاهره و احترامی که برای کار پدرم قائل بودم در کنار کنجکاوی ذاتیم درباره جوامع دیگه و شیوه زندگیشون منو به این نتیجه رسوند که شانسمو امتحان کنم. از شانس من امتحان خیلی ساده بود. یه سری سوالای اطلاعات عمومی و قوانین مدنی آمریکا و جغرافیا. از اینکه تو امتحان قبول شده بودم و بعدم از صد امتحان شفاهی سخت‌تر جلوی 3 نفر از مقامات خشک و جدی وزارت خارجه رد شده بودم خیلی هیجان زده شدم. به نظرم رسید که کمی بی‌حوصله به نظر میرسن و دوچار شک و تردیدن. اما چند هفته بعد نامه پذیرفته شدنمو دریافت کردم. ژانویه سال 1982 تو جلسه توجیه وزارت خارجه توی ساختمان قدیمی کنار رودخونه پوتوماک شرکت کردم. من به ترتیب حروف الفبا کنار لیزا کارتی نشسته بودم. یه زن اهل نیویورک و قد بلند که بیغلقش بودن و مهربونی و خلق و خوی خوبش خیلی زود منو جذب خودش کرد. من و لیزا شخصیت خیلی محتاطی داشتیم، اما چیزی نگذشت که عاشق هم شدیم و کمتر از 2 سال بعد ازدواج کردیم. بخش فرامرزی وزارت خارجه تو اوایل دهه 80 خیلی کوچیک و محقر بود. فقط 5500 نفر در 230 سفارتخونه و کنسولگری ما تو خارج از کشور خدمت می‌کردن. وزارت خارجه در اون زمان به 3 چیز شهرت داشت: کارکنان سفیدپوست، کارکنان مرد و فارغ التحصیلای دانشگاه ییل. در اون زمان 9 نفر از هر 10 کارمند وزارت خارجه سفیدپوست بودن و کمتر از 1 نفر از هر 4 نفرشون زن بودن. الکساندر هیگ وزیر خارجه بود. هیگ اولین وزیر خارجه از 10 وزیری بود که زیر دستشون خدمت کردم. ریگان یه برنامه عظیم برای مدرن کردن ارتش داشت و این برنامه رو به عنوان بخشی از طرحش برای مقابله با حمله شوروی به افغانستان و وقوع انقلاب ایران به اجرا درآورده بود. از اون طرف هم با اصلاحات اقتصادی دنگ ژیاوپنگ تو چین این کشور به رشد اقتصادی دو رقمی رسیده بود. خلاصه اینکه اوضاع آشفته و پرآشوبی در سراسر جهان حاکم بود. البته برای جوان 25 ساله مثل من که به تازگی زندگی دیپلماتیکش رو آغاز کرده این اوضاع خیلی هیجان انگیز بود. دوره‌های آموزشی کارکنان جدید بخش فرامرزی 7 هفته طول می‌کشید. البته بعد از تموم شدن دوره بیشتر از اونی که درباره نکات ظریف و دقیق مذاکره دیپلماتیک چیزی یاد گرفته باشم، درباره قوانین اداری و مقررات دولتی اطلاعات داشتم. هفته آخر دوره مأموریتمون مشخص شد. قرار شد من به عمان پایتخت اردن برم. خوشحال بودم. با در نظر گرفتن علاقه قبلیم به جهان عرب و چرخش اجتناب ناپذیر سیاست آمریکا به سمت خاورمیانه این مأموریت برام خیلی جذاب بود. لیزا برای رفتن به بورکینافاسو داوطلب شده بود. اون همیشه به موضوعات مرتبط با توسعه علاقه داشت و این انتخابش باعث شد توی کلاس خیلی محبوب بشه. چون هیچ کس دیگه علاقه نداشت درباره سبک زندگی مردم توی اوگادوگو پایتخت بورکینافاسو چیزی بدونه. البته در نهایت تو بازبینی‌های وزارت خارجه لیزا به سنگاپور اعزام شد. منم خودم آماده کردم که به عمان اعزام بشم. اوایل دهه 1980 عمان یه شهر غبارآلود و بی‌هویت بود که جمعیت نزدیک به 1 میلیون نفریش در امتداد تپه‌های سنگی و دره‌های فلات اردن پراکنده شده بودند. وقتی به اردن رسیدم 30 سال از تاجگذاری ملک حسین می‌گذشت. ملک حسین موفق شده بود تو همه این سالها از تعداد زیادی توطئه ترور جون سالم به در ببره. اردن توی منطقه از موقعیت خیلی شکننده و خطرناکی برخوردار بود. تنش‌های قبایل متعصب کنارنه باختری رود اردن با اکثریت فلسطینی تباری که مملو از خشم و غیظ بودن، عرصه سیاسی اردن رو تحت تأثیر قرار داده بود. کمبود شدید منابع باعث شده بود اردن به شدت به کمک‌های مالی خارجی به خصوص وجوه ارسالی از کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته باشه. اردن به عنوان دروازه ورود من به سیاست و دیپلماسی خاورمیانه موقعیت خیلی حساسی داشت. این کشور درست وسط مشکلات خاورمیانه قرار گرفته بود. از یه طرف در همسایگیش جنگ داخلی لبنان در جریان بود. از طرف دیگه در مرزهای شرقیش عراق واقع شده بود که با ایران می‌جنگید. از غرب هم همسایه اسرائیل و فلسطین بود. با همه مشکلاتی که اونا با هم داشتن. سفارت آمریکا توی اردن خیلی بزرگ بود و اونقدر مرکزیت داشت که میشد همه چالش‌های حرفه‌ای و مسائل مختلف رو به شکل مناسب رصد کرد. دیک ویتس سفیر آمریکا تو اردن بود. یه دیپلمات خیلی ماهر و زیرک. برخلاف بیشتر سفرهای آمریکا تو دنیای عرب، ویتس توی اسرائیل هم خدمت کرده بود. در خصوص کشورهای آسیایی هم خیلی اطلاعات داشت. چند سالم دستیار هنری کیسینجر بود. ویتس رابطه خیلی نزدیک و تاثیرگذاری با ملک حسین داشت. اد جورجیان دستیار ویتس بود. جیم کالینز هم مشاور سیاسی ویتس بود و یه جورای معلم سالهای دورش محسوب میشد. منم مثل همه کارکنان تازه وارد اول به بخش کنسولی فرستاده شدم. اولین رئیسم لینکون بندیکتو بود که مدت‌ها پیش از اینکه استخدام وزارت خارجه بشه تو یکی از محله‌های بدنام فیلادلفیا مشاور امور جوانان بود. خیلی مدیر خوبی بود. حس آدمشناسیش هم خیلی قوی بود. خیلی راحت میتونست کسایی رو که قصد داشتن بخش کنسولی رو به بازی بگیرن شناسایی کنه. حالا اون آدم میخواست کسی باشه که درخواست ویزا کرده یا یه آمریکایی که توی یک کشور غریب گرفتار شده و بدشانسی آورده. من توی بخش صدور ویزا خیلی سرم شلوغ نبود. بیشتر وقتم رو به صحبت کردم با یه عرب بادیه نشین صرف میکردم تا زبان عربیم قوی بشه. هر سمای یه بارم مجبور بودم سری به زندانای اردن بزنم و با آمریکاییایی که به تخلف از قوانین و حمل مواد مخدر متهم شده بودن دیدار کنم. زندانای اردن اصلا مناسب نبودن. منم خیلی کاری از دستم بر نمی اومد جز اینکه به اونا کمی امید بدم. مسئولیت کنسولی این فرصت رو برام فراهم میکرد که به خارج از عمان سفر کنم. البته منم دنبال مأموریت‌ها و وظایفی میرفتم که باعث بشه منو به خارج از عمان بفرستن. اوایل دهه 1980 عرب بادیه نشین بیشتر از وانت‌های پیکاپ استفاده می‌کردن تا شتر. البته شترها همچنان بخش جدای ناپذیر از زندگی روزانه‌شون بودن. قاچاق همه چیز از سیگار گرفته تا دستگاه تلویزیون، در امتداد مرز با عربستان سعودی منبع اصلی درآمد اونا بود. تابستان سال 1983 به بخش سیاسی سفارتخونه منتقل شدم. تو این بخش وضعیت داخلی و سیاست خارجی اردن تجزیه و تحلیل می‌شد و با مقامات کلیدی و بازیگران سیاسی اردن ارتباط برقرار می‌شد. سرمون خیلی شلوغ بود، اما خیلی بهمون خوش می‌گذشت. مدام با کسایی که از واشنگتن می‌اومدن دیدار می‌کردیم و سر کارمون با یه سفیر خیلی فعال بود. همیشه با یه سری موضوعات داخلی و منطقه‌ای جذاب سرگرم می‌شدیم. دونالد رامسفلد که مدت زمان کوتاهی نماینده ریگان تو امور خاورمیانه بود، همون سال چند بار به عمان آمد و رفت داشت. خیلی اعتماد به نفس بالایی داشت، اما اطلاعاتش در مورد منطقه زیاد نبود. باقی تحولات منطقه خیلی مخاطره‌آمیز بود. بهار سال 1983 توی سفارتمون تو لبنان بمب‌گذاری شد. بعدش هم حمله وحشتناک به کمپ تفنگدارای آمریکایی تو بیروت اتفاق افتاد که 240 نفر کشته شدند. مسئولیت من تو بخش سیاسی سفارتخونه رصد تحولات داخلی اردن و تلاش برای گسترش روابط سفارتخونه با کاخ پادشاهی و نیروهای نخبه سیاسی بود. سعی می‌کردم این مأموریت رو خیلی روشمند انجام بدم. با احتیاط خیلی زیاد با سیاستمدارای اسلامگرا و فعالای فلسطینی تو کمپ پناهجوهای اردن صحبت می‌کردم. برای هر کدوم از رهبرای نسل آینده شناسنامه درست کردم. درباره وضعیت بعضی از شهرهای مهم مثل زرقا تحقیق کردم. زرقا در حاشیه شرقی عمان واقع شده بود. اونجا فلسطینیای محروم و ساکنان ناراضی کرانه باختری رود اردن به سختی در کنار هم زندگی می‌کردند. زرقا همون ناحیه‌ای بود که بعدها ابو مصعب زرقاوی رهبر سالهای بعد القاعده از اونجا ظهور کرد. بهار سال 1984 اولین انتخابات پارلمانی اردن که بعد از 20 سال برگزار شد و رصد کردم. این انتخابات یه حرکت محتاطانه از طرف ملک حسین برای آرام کردن بعضی نارضایتی‌های سیاسی بود که زمان رکود اقتصادی اردن شکل گرفته بودند. اواخر دوره کاریم تو بخش سیاسی یه تلگرام به واشنگتن فرستادم و توی اون سعی کردم آموخته‌ها و نگرانی‌هام درباره آینده اردن و جهان عرب و اینطوری توضیح بدم. فشارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در حال گرفتار کردن رژیم سنتی هاشمیان در اردن است. رژیمی که طی دهه‌ها نظام روابط قدرت در آن به صورت سنتی جریان داشته است. همچنان که دسترسی به مایحتاج اولیه زندگی برای تعداد بیشتری از مردم دشوار می‌شود و همچنان که روابط اجتماعی و سیاسی دچار فرسایش می‌شود، مردم ناراضی برای جبران خسارت‌هایشان بیش از گذشته به نظام سیاسی روی می‌آورند. اما آنچه که مردم با آن مواجه می شوند، نظامی ناکارآمد و غیر پاسخگوست که در فساد غرق شده و تنها به حفظ قدرت و ثروتش می اندیشد تا حمایت و حفاظت از منافع مردم. نظام اردن بر پایه واقعیت‌های کهنه‌ای که در حال محو شدن هستند بنا شده است. واقعیت‌هایی که زمانی کارآمد بود و بر پایه توازن و قدرت قبایل کرانه باختری رود اردن برا شده بود. اما آن واقعیت‌ها امروز در حال محو شدن هستند. اواخر تابستان 1984 برای انجام مأموریت بعدیم به واشنگتن برگشتم. اوایل همون سال من و لیزا ازدواج کردیم و پیدا کردن کار تو واشنگتن برای هر دوی ما آسان‌تر بود. بر اساس روال اداری وزارت خارجه برای کارکنان جدید، جایگاه دستیار در اداره تحولات شرق نزدیک و جنوب آسیا رو به من پیشنهاد کردند. اون زمان اداره شرق نزدیک یا NEA، مخفف عبارت Nearest Affairs، خیلی اداره مهمی بود. در واقع اداره شرق نزدیک جایی بود که همزمان سه جنگ رو رصد میکرد. این اداره به مادر اداره ها شهرت داشت. شهرت این اداره به خاطر مطالعات عمیقش درباره جهان عرب بود. علاوه بر این استاندارداش در خصوص کار حرفه‌ای تحت فشار زیاد سرمشق اداره های دیگه وزارت خارجه بود. دیک مورفی رئیس اداره بود. مورفی یه جنتلمن تمام عیار و دیپلماتی عاقل بود که خودشو کاملا غرق هویت جهان عرب کرده بود. نقش ما توی اداره این بود که به عنوان یه پایگاه داده‌ها برای سیاست‌های وزارت خارجه عمل کنیم. ما وظایفمون رو مستقیماً از دفتر وزیر دریافت می‌کردیم. تلگرام‌هایی که از خارج از کشور می‌رسید رو بازبینی می‌کردیم. اونا رو از فیلترهای لازم رد می‌کردیم. در نهایت اطمینان پیدا می‌کردیم مورفی برای سفرهای خارجی و جلسات پشت سر همش کاملاً آماده باشه. هر روز یکی از ما باید ساعت 6 صبح به اداره می‌رفتیم تا خلاصه‌ای از تحولات شب قبل رو برای مورفی آماده کنیم. تا اون بتونه تو جلسات روزانه‌ای که جورج شولتز وزیر خارجه وقت با دستیارش داشت آماده باشه. با توجه به حجم کاری توی اداره به ندرت میتونستیم قبل از ساعت 9 یا 10 شب از اداره بیرون بزنیم. اعتماد و تکیه جول شولتز به افراد زبده‌ای مثل مورفی در کنار توانایی و بینش عمیق خودش موجب شده بود همه تو وزارت خارجه براش احترام خاصی قائل باشند. شولتز از اون دسته دیپلمات‌هایی بود که به اهمیت مراقبت از دیپلماسی باور داشت و از مورفی انتظار داشت بیشتر وقت خودش رو صرف سفرهای دیپلماتیک کنه. حتی زمانی که همه ای ما یقین میکردیم فلان سیاست نتیجه واضحی نداره، بازم شولتز انتظار داشت اون سیاست رو به دقت بررسی کنیم. عصر یکی از روزهای پاییزی سال 1984، من و مورفی در حال قدم زدن تو راهروی چوبی طبقه هفتم ساختمان وزارت خارجه بودیم. همینطور که از جلوی دفتر شولتز رد میشدیم، یه دفعه در رو باز کرد. مورفی رو صدا زد و ازش پرسید کی دوباره به خاورمیانه برمیگرده. مورفی برگشت و گفت چند تا کار تو واشنگتن داره، بعدش هم باید تو جلسه استماع کنگره شرکت کنه و مطمئن نیست که به خاورمیانه میره یا نه. شولتز لبخندی زد و گفت امیدوارم خیلی زود بتونی برگردی. خیلی مهمه که همیشه بالا سرشون باشی. نتیجه این گفتگوی ساده یه سفر طولانی از شمال آفریقا تا جنوب آسیا بود که 5 هفته طول کشید. نقش من تو این سفر تدارکات و دستیاری سیاست‌گذاری بود. بیشتر وقت ما صرف رفت و آمد بین لبنان و اسرائیل و سوریه شد. مورفی سعی داشت توافقی رو بین اسرائیل و لبنان و سوریه جا بندازه تا بر اساس اون نیروهای اسرائیلی از لبنان خارج بشن و نیروهای سوریه هم پیشروی خودشون رو به سمت جنوب و فراتر از دره بوقا متوقف کنن. دیدن تلاش مورفی برای متقاعد کردن حافظ اسد رئیس جمهور خشک و کل شق سوریه خیلی جالب بود. تو این سفر و سفرهای دیگه مورفی خیلی سعی کرد مذاکرات اسرائیل و عرب از سر گرفته بشه. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. یاسر عرفات کل شق‌تر از این حرفا بود. ملک حسین هم دیگه کاسه صبرش از دست فلسطینی‌ها لبریز شده بود. اون طرف اسرائیل هم هیچ اقدامی نمی‌کرد. شیمون پرز هم فقط حاضر بود با ملک حسین مذاکره کنه و دوست نداشت حتی کلمه‌ای درباره خواست نماینده‌های فلسطینی برای داشتن کشور مستقل بشنوه. اما عراق که وارد پنجمین سال جنگ خودش با ایران می‌شد، توقفگاهی به یاد موندنی برای ما بود.